بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين و از در خواستگاه های نفی ولایت سیاسی فقها بود. یکی از این خواستگاه های بود که ولایت منحصر است در امور حسبیه، اموری که لا یرز شارع به ترک ها، شارع راضی نیست اونها ترک بشود، مثل اموال گستر و اموال غیب. خب ولایت سه قسم است. باید ببینیم چه این ولایتی که مطرح شده آیا محل بحث این ولایته یا غیران. یه ولایت تکوینی هست که خداوند جهان را، تمام جهان را یا بخشی از جهان را در اختیار کسی قرار بدهد، به اذن الله بتواند در عالم تصرف کند، مثل ائمه معصومین علیهم السلام، انبیا. خب اینا از ولایت تکوینی برخوردار بودند. تمامی اون کسانی که معجزات را و کرامات را در مورد انبیا و ائمه قبول دارن، خب به ولایت تکوینی اونها اعتقاد دارن، چون این
سلام علیکم
خوارق عادات و معجزاتی که انجام داده می شود بر اساس ولایت تکوینی است. خب این ولایت تکوینی جای بحث نیست، بسیار قابل نسب است و قابل نقابل عزل است. ولایتی که ما در مورد فقها بررسی می کنیم، حالا نفیان یا اثباتن، خب این قسم از ولایت نیست، اون مبادی خاص خودش را دارد. اگر اون مبادی خاص حاصل بشود، این ولایت هم حاصل خواهد شد. اگر اونها حاصل نشود، این ولایت حاصل نخواهد شد. دو، ولایت بر تشریع احکام، که انبیا و ائمه علیهم السلام در تشریع احکام ولایت داشته باشند، بایدها، نبایدها، واجبات، محرمات، اینها را تشریع کنند. خب این محل خلاف است. آیا مشرع فقط خداست یا نه، غیر خدا هم به اذن خدا میتواند مشرع باشد؟ در بحث‌های کلامی این بررسی می‌شود که آیا تشریع منحصر است در خدا یا نه، به اذن الله امام و پیامبر هم می‌تواند تشریع احکام را بکند. قول مشهور این است که به اذن الله ائمه و انبیاء علیهم السلام حق تشریع دارند. خب این مورد هم باز جای بحث نیست. در بحث ولایت فقها، ولایت بر تشریع احکام مورد بحث نیست. حالا در مورد ائمه بعضی ها قبول ندارن، چرا صد در مورد فقها چه ولایت بر تشریع احکام. بله فقها ولایت در افتا دارن، اما افتا چه به معنای تشریع نیست، اخبار از تشریع است. آنچه شارع اون را تشریع نموده، فقیه با اجتهاد خودش و استنباط خودش از آن خبر می دهد و آن را گزارش می دهد، اونم به صورت حدسی. اجتهاد یه امر حدسی هست دیگه، یه امر حسی نیست. پس این هم مورد بحث نیست. سه، ولایت در تشریع، اون ولایت بر تشریع بود چه گفتیم نیست. یه ولایت قسم سوم هم هست که ولایت در تشریعه. منظور از ولایت در تشریع این است که بعد از آنی که تشریع الهی تمام شد، واجبات، محرمات، اینا تمام شد، آیا در اجرای این تشریع الهی که به واسطه انبیا و ائمه انجام یافته فقها ولایت دارن یا نه؟ خب ائمه معصومین چه ولایت داشتن؟ ولایت در اجرا، حالا بگوییم ولایت در تشریع، یعنی ولایت در قلمرو به اون تشریعی که انجام یافته، و به عبارت اخرى ولایت در اجرا، همون احکامی که تشریع شده امام یا فقیه بیاید اونها را اجرا کند. خب در ولایت در مورد تشریع احکام محل بحث در مورد ولایت فقیه این نوع ولایت است. این نوع ولایت چه آیا فقها ولایت بر تشریع که ندارن، ولایت در تشریع دارن، یعنی ولایت در اجرای این احکام را دارن، مثلا حدود، باب حدود، آیا فقیه بدون حضور معصوم علیه السلام می تواند ولایت در اجرای حدود را داشته باشد یا از چنین ولایتی برخوردار نیست؟ خب این ولایتی که اینجا مطرح می شود غیر از اون ولایت خاصی است که در فقه، در باب مکاسب، در بحث ولایت جد و ابو اینها مطرح شده. اون ولایتی که اونجا مطرح شده ولایت بر مهجوران هست، یعنی کسی که مهجور است به خاطر اینکه قاصر هست، به خاطر قصوری که دارد، به خاطر عدم رشدی که دارد، مولا علیه هست که ولی بر او ولایت دارد، مهجور است. خب این اصلا جای بحث نیست، ولایت ائمه، ولایت فقها بر مهجورین این جای بحث نیست، اگر لن از باب قدر متحکن چه می شود این ولایت را قائل شد، حتی دلیل هم نداشته باشیم، چون برای عموم مؤمنین هست دیگه. آنچه محل بحث است و
ولایت بر
تشریع در تشریع، آنچه محل بحث است ولایت بر غیر مهجوران است. ولایت در تشریع یعنی ولایت در قانونگذاری، که بگوییم غیر خدا، غیر پیامبر و غیر امام ولایت در تشریع دارد، یعنی میتونه قانون جعل کند، قانون را تشریع کند، مشرع باشد. آیا امام از چنین ولایتی برخوردار هست یا نه؟ در مورد معصومین اختلاف است. بعضی از متکلمین شیعی گفتند که نه، امام هم مشرع نیست، مشرع خداست و آنچه امام انجام میداد این است که از تشریعات الهی خبر میدهد و آن را گزارش میدهد. عده‌ای از متکلمان امامی هم گفتند که نه، پیامبر و امام مشرع هستند، منتها به اذن الله مشرع هستند. این بستگی به این دارد که اون بله ولایتی که در مورد معصومین علیه السلام هست قلمرو به اون ولایت بررسی بشود، چه یه بحث کلامی است. ولایت در تشریع نه، اونجایی که تشریع انجام یافته، قوانین الهی تمام شده است، حالا نوبت به مرحله اجرا رسیده است. آیا در مرحله اجرا ولایت برای امام یا ولایت برای غیر امام ثابت هست یا نه؟ برای امام چه ولایت ثابت هست؟ حالا چه مشرع باشد خودش، چه مشرع خدا باشد و این از تشریع الهی خبر بدهد. برای فقیه چطور؟ آیا ولایت در تشریع برای فقها ثابت هست یا نه؟ این محل بحثه، ولایت در تشریع. اون وقت ولایت در تشریع دو جور است، ولایت بر مهجوران، ولایت بر غیر مهجوران. اون ولایت بر مهجوران اون هم محل بحث نیست، ادلهش را و مباحثش را در مکاسب در باب ولایت فقیه ملاحظه کردیم. اما اونی که محل بحث است ولایت بر غیر مهجوران هست، چه آیا علی غیر امام ولایت بر غیر مهجوران دارد یا نه؟ به ولایت بر مهجوران از چه بابی است؟ از باب ناتوانی است دیگه، مهجور بالاخره نمیتواند به شؤون خودش و امور خودش قیام کند، چون ناتوان است یه ولیی باید برای او باشد چه اعمال ولایت کند و مصالح او را چیه حفظ کند و آنچه غبطه هست یعنی مصلحت او هست بر اساس اون مصلحت اقدام کند در مورد اموال این محجورین. ولایت بر محجوران به خاطر عدم توانایی است، به خاطر قصور است، اما ولایت بر غیر محجوران نه از باب ناتوانی. خب اینا توانایی دارن، قدرت دارن، عقل دارن، رشد دارن. بعضا در مورد ولایت فقیه شبهه مطرح می شود دیگه، آقا مگر مردم محجور هستن که اینها ولی داشته باشن؟ یعنی این خلط هست دیگه، مغالطه می کنن میان ولایتی که در باب حجر گفته شده با ولایتی که در باب بله ولایت فقها ها مطرح می شود. اون ولایتی که در باب حجر گفته می شود بله از روی ناتوانی است، چون مولا علیه ناتوان است، قصور دارد، احتیاج به چه دارد؟ ولی دارد چه به امور او قیام کند، بر اساس مصالح او اقدام کند. اما ولایتی که در باب ولایت فقیه مطرح می شود ولایت بر محجوران نیست، نه اینکه مردم محجور هستن ولی می خواهند، نه مردمی که محجور نیستن از عقل برخوردار هستند، از رشد برخوردار هستند. اینجا بحث می شود که آیا ولایت ولی بر اینها ثابت شده است یا ثابت نشده است. خب طرفداران ولایت فقیه میگن بله ثابت شده، و اونهایی که نافی ولایت فقیه هستن میگن چه ثابت نشده. ولایت را یه عده محصور میکنن به باب حجر و محجوران، حتی ولایت فقیه را. اما اونهایی که طرفدار ولایت فقیه هستن میگن چه نه، قلم رو بر ولایت وسیع هست، شامل غیر محجوران هم چیه میشود. حالا میشود با چه دلیل؟ خب اینها در محل بحث فعلا بحث نمیشود، چون محل بحث فعلا در این است که ما فرق این دوتا ولایت را ما برای بررسی مسئله چه آیا اصلا ولایت در قرآن در سنت ولایت به معنای سرپرستی به کار برده شده است که از باب حج نباشد، ولایت بله از باب ولایت بر محجوران نباشد. در قرآن آیا کلمه ولی و مشتقات این کلمه در ولایت بر غیر محجوران به کار برده شده یا نه؟ در کتاب اگر ملاحظه کنید شواهدی از آیات قرآنی و همچنین شواهدی از سنت در کتاب آورده شده است. مثلا در جریان امامت حضرت ابراهیم علیه السلام، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. خب اینجا امامم به چه معناست؟ آیا امام امامتش بر محجوران حضرت ابراهیم میخواست به محجوران امامت و ولایت داشته باشد؟ قطعاً چه اینچنین نبوده، اونم بعد از مقام نبوت و مقام رسالت. میدانید که حضرت ابراهیم علیه السلام در دوران پیری و فرتوتی به این مقام رسیده است، و شاهدش این است که قال و من ذریتی. خب ذریه یعنی اون وقتی که دارای ذریه بوده، اینم مربوط به دوران پیری می شود دیگه، حالا 90 و چند سال داشته که خداوند اسماعیل را به او عنایت کرده. خب امامن در اینجا به معنای امام بر محجور چه نیست، امامت بر لناس هست، اینی جائل که لناس امام. حالا ما این آیات را آوردیم خودتون مطالعه می کنید. روایاتی که کلمه ولایت و خلافت در اونها به کار برده شده، ببینیم فرق اونهایی که ولایت را از امور حسبیه می دانن ولایت فقیه را، و اونهایی که از باب حسبه می دانن با اونهایی که از باب جر می دانن فرقش این است. اونهایی که از باب حسبه می دانن قائل به جعل نیستن که شاره بیاد فقیه را برای ولایت جعل کند، از باب این که کار معروف است نباید زمین بماند. اما اونهایی که قائل به جهل هستند میگن چه ادله عام در باب ولایت وارد شده است. ما اول چند نظریه را بررسی میکنیم بعد ببینیم چه آیا ولایتی که محل بحث است در باب ولایت فقیه کدوم ولایت است. اول نظریه مرحوم آخوند خراسانی است در حاشیه مکاسب. حالا خلاصش در کتاب آمده، من خود حاشیه مکاسب را بعد از این نرم افزار به دست آوردم که ببینیم که ایشون در باب ولایت فقیه نظرشون چیست.
صلوات به امام
باشه. اللهم صل على محمد
و آل محمد. خب همه اون چه مکاسب خوندن دیگه، بله؟ نما نده یا عشق خب مرحوم آخوند در باب ولایت فقیه یه نظر خاصی دارن، این در حاشیه مکاسب بیان فرمودن. نظرشون مهم مثلا الان هم خیلی تبلیغ می شود چه بالاخره مرحوم آخوند خراسانی ولایت فقیه را نفی می کنن و اینها. این عبارتش را باید بخونیم بعد ببینیم چه مطلبی از عبارت ایشون استفاده می شود. ایشون میاد اول در مورد ولایت امام بحث می کند. مثلا امام معصوم از ولایت برخوردار هست، این چه نوع ولایتی بوده. بعد ببینیم چه فقیه غیر امام از چه نوع ولایتی برخوردار است. در مورد امام معصوم علیه السلام فرمود لا ریب فی ولایته فی مهام الامور الکلیه المتعلقه به سیاسه. شکی نیست که امام، یعنی امام معصوم، ولایت دارد در امور مهم، امور مهم که کلی هستند و متعلق به سیاست هستند. التي تكون وظیفه من له الرئاسه، برای کارهایی است که کسی که ریاست عامه مردم را عهده‌دار هست از اون ولایت برخوردار است. امام معصوم علیه السلام مثلا فرض کنید بله دستور جهاد ابتدایی، اذن در جهاد ابتدایی، حفظ مرزهای اسلامی، این اموری چه امور کلی هست، امور جزئی نیست. ولایت در امور کلیه مهمه در باب سیاست، این محل بحث نیست در مورد. و اما فی الامور الجزئیه المتعلقه بالاشخاص، اما در امور جزئی که متعلق به اشخاص است، آیا امام معصوم، فعلا فقیه را نمیگوید، امام معصوم را میگوید، اما فی الامور الجزئیه المتعلقه بالاشخاص کبیع داری، مثلا امام معصوم بیاید خانه کسی را بفروشد و غیره من التصرف فی اموال الناس، یا مثلا بله زن و مرد را چه با هم ازدواج کردن طلاق بدهد. خلاصه در مسائل شخصی و جزئی دخالت بکند، آیا امام معصوم از چنین ولایتی برخوردار هست یا نه. ایشون فرمود ففیه اشکالون، در ثبوت ولایت برای امام معصوم علیه السلام در امور جزئیه اشکال هست. مما دل على عدم نفوذ تصرف احد فی ملک غیره الا باذنه. ما از طرفی یه ادله داریم که اون ادله میگوید هیچ کسی در ملک هیچ کسی نمیتواند تصرف کند مجر با اذن او. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه. پس یه روایاتی داریم که میفرماید بدون اذن مالک نمی شود در مال او تصرف کرد. این یه دلیل. یه دلیل هم این است که سیره پیامبر اسلام این بوده است که انه یعامل مع اموال الناس. سیره پیامبر این بوده که با اموال مردم، وقتی سیره پیامبر را نگاه میکنیم چگونه برخورد میکرده پیامبر اسلام. پیامبر اسلام سیرهش این بوده که بدون اذن اونها هیچ دخل و تصرفی نمیکرده است. سیره پیامبر خودش حجت است دیگه. پیامبر به خودشون اجازه بدن تصرف در مال غیر را داشته باشن، یا مثلا زن و مردی را که با هم ازدواج کردن پیامبر بیان چیه طلاق بدهن. ما هم ادله عامه را داریم که میگه تصرف بدون اذن جایز نیست، و از این طرف سیره عملی پیامبر را داریم که سیره عملی پیامبر، در سیره عملی پیامبر حتی یه مورد هم نیست که پیامبر بیاید بدون اذن مالک در ملک او چیه تصرف کند. اینها دلیل بر چیست؟ عدم ولایت پیامبر و امام در امور جزئی. بعد ایشون اون ادله‌ای که راجع به ولایت داشتن است میگه از یه طرف، این از یه طرف، از طرف دیگر ما آیات و روایاتی داریم که اینا عام است، یعنی ولایتی که برای پیامبر و امام اثبات میکند ولایت به معنای بسیار گسترده است، هم شامل امور کلی میشود و هم شامل امور جزئی، مثل النبی اولا بالمؤمنین من انفسه، نبی اولا هست به مؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. ببینید اولا بالمؤمنین من انفسهم چگونه باید معنا بشود؟ یکی از شما این را معنا کنه، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. همون دیگه، انسان در بله اموال خودش در مورد اون چیزی که متعلق به اوست چه ولایتی دارد؟ پیامبر در اون ولایت داشتن از خودش چه هست؟ اولا هست. مثلا من ولایت دارم میتوانم خانم را بفروشم، پیامبر هم میتواند به طریق اولا. من میتوانم مثلا زوجه خودم را طلاق بدم، پس پیامبر میتواند به طریق اولا. ایشون میگه از یک طرف ما این ادله را داریم که ولایت را اونم بله به صورت اشد و اعلا برای امام و پیامبر اثبات می کند، یه ولایتی چه قوی تر از ولایت انسان خود انسان بر خودش است. ولایتی چه آیه شریف اثبات می کند قوی تر از ولایت انسان بر خودش است، چون اولا می فرماید، یعنی اولا باشد اینطور می شود ها عجب تزاحمم پیش آمد، چون ولایت پیامبر اولا هست او مقدم خواهد شد، این نخواهد زنش را طلاق بدهد ولی پیامبر می خواهد، این نخواهد خانه خودش را بر بفروشد ولی پیامبر و امام بخواهد، چون ولایت و اولا هست اون مقدم خواهد شد. خب ما با دو دسته از این ادله مواجه هستیم.
ما میتونم بگیم در سیره پیامبر پیش نیومده همچین چیزی، مثلا پیش نیومده که اگه پیش میومد پیامبر انجام میداد.
خب دیگه این همه مسائل پیش آمده، جزئیات مسائلی که در تاریخ اسلام ثبت شده، عجب بود حتما نقل میشد دیگه. بس معلوم میشود که چنین ولایتی چیه نبوده است، اجر بود
آیه شریف قرآن صریح قرآن
النبی اولا. خب این را همون دیگه، ایشون فهمد الان با دو دسته از این، اون دسته از بله روایات، اون دسته از ادله، ادله قسم اول، ادله قسم اول این بود که نه ولایت ندارد، عدم ولایت. این ادله میگه ولایت دارد، میگیم تعارضا تساقطا، چون میگه ولایت ندارد این میگوید ولایت دارد، محل بحث گم نشود، در امور جزئی بحث میکنیم، در امور کلی چه ولایت دارد، در امور جزئی ایشون
عدم ولایت.
بله بر ولایت هم دلیل نداریم دیگه.
این نفی نکرده
روایات، نه ادله عامه میگه لا یحل مال امرئ مسلم، قبول نداریم. پس اون وقتی که باب فکر را باید ببندید دیگه، کل مکاسب با این دو سه تا روایت هست دیگه، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسی. نه بابا دلیل عمومی را میگویم، نه عام اهل سنت، شما فکرتون به اونجا را، نه منظور از ادله عامه یعنی ادله ای که به صورت کلی، من این اشتباه از اینجا شد که عامه گفتی، نه منظور از ادله عامه یعنی ادله ای که به صورت کلی و عمومی اثبات میکند که تصرف در مال هیچ کسی جایز نیست الا به اذنه، یعنی هیچ کسی بر مال هیچ کسی، هیچ کسی بر هیچ کسی چیه ولایت ندارد. ادله عمومی این چنین است. خب اینا تعارض بکنن، ما الان شک میکنیم دیگه در مورد ولایت امام معصوم علیه السلام، شک میکنیم که آیا امام معصوم علیه السلام در امور جزئی ولایت دارد یا نه. این دو دسته از ادله وقتی که تعارض کردن به اصل اولی رجوع میکنیم، اصل عدم و ولایت احدن علا احده، ولایت دلیل میخواهد دیگه، اصل این است که هیچ کسی بر هیچ کسی ولایت ندارد. ببینید مرحوم آخون از ریشه میزند ها، حالا فقیه را چنار گذاشته رفته سراغ امام و پیامبر، ایشون بهمد امام و پیامبر در امور جزئیه ولایت ندارد، چه رسن چه فقیه ولایت داشته باشد، چه بگویم چه فقیه بتواند در امور شخصی و مسائل شخصی مردم دخل و تصرف بکند. بعد میفهمد در امور جزئیه، امور جزئیه را هم دو قسم میکند. بعضی از امور جزئیه است که در دین سبب خاص برای اونها تعیین شده، مثل ارث، ارث فرزندان، خب فرزندان وارث هستند دیگه، سبب ارث چیست؟ نسب است، سبب است، خب اینها موجبات ارثه. آیا نبی میتواند در این سبب تصرف کند؟ میفهمد که نه، نمیتواند. بله، نمیتوان بگویم که ان نبی اولا من المسلمین یا اولا بالمؤمنین، پس نبی میتواند تصرف کند. ترجمه عبارتش اینه که ولایت نداشتن پیامبر و امامان در این گونه موارد غیر قابل انکار است. یعنی جنویشون مسلم گرفته است که در امور جزئیه امام و پیامبر ولایت ندارد. چگونه میتوان ادعا کرد که پیامبر یا امام در ارث بردن از متوفا بر وارث اصلی مقدم بشود، یا در ازدواج یا طلاق بر شوهر زن تقدم داشته باشد؟ یعنی یقینا ادله ولایت پیامبر و امام این موارد را شامل نمیشود. خب از کردیم دیگه، تعارضم باشد خب تساقط هست و بله به اصل اولی رجوع شد.
روایت که
بگه اگر روایاتی بر مخالف قرآن بود، اون خبر واحد است، خبر واحدی چه ما؟ این لا یحل مال امرئ مسلم اساس فقه هست دیگه. اصلا اینها را ما کنار بگذاریم دیگه، باب معاملات کلا باید بسه، کل مکاسب با این دو سه تا روایت هست دیگه، آیه الله ما. اصلا شما آیه را اصلا آیه را تمسک کنید، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن ترا، آیه همین را میگوید دیگه. بابا تخصیص نمیده، آیه میگوید بدون رضایت نمیشود تصرف کرد، اصلا روایت نگویید، آیه بگویید، اصلا آیه نباشد، از مستقلات عقلی هست دیگه. قبح تصرف در مال غیر قبیح هست انسان،
مردم را بگه، ولی این آیه که نبی اولا مومنه بدارم این آیه تخصیص بزن بگید
فقط پیامبر بگید. بله آیه کریمی، شما دیگه کلام را هم خونده دیگه، بینه قواعد عقلی چه استثناپذیر نیستن. قبح تصرف در مال غیر بگویم قبیح هست، الا در اینجا قاعده عقلی چه استثناء بردار نیست، تخصیص نمیپذیره. خب حالا شما نترسید، بررسی میکنیم ما فعلا. من طوری از کردم یعنی ما خودمون قائل هستیم، نه ما فعلا کلام مرحوم آخوند را تقریر میکنیم، اما حالا این درست است نادرست است و چه اشکال بله چیز، اینها را عرض خواهیم کرد. خب بعد ایشون فهمد این روایاتی که چیز وارد شده است، این روایاتی که وارد شده است، مثلا مجار الامور به ید العلماء، مجاری امور به دست علما است، همین عام است دیگه، مجاری امور عام است از امور کلیه و امور جزئیه. ای فهمد نه، با توجه به اینکه ولایت پیامبر و امام در امور جزئیه ساقط شد، دیگه مجار الامور هم معناش روشن می شود، مربوط به امور کلی هست، امور کلی سیاست، نه امور جزئی در بله زندگی مردم و اشخاص. خب وقتی که در مورد امام معصوم ما این را گفتیم، در مورد ولی فقیه هم به طریق اولا دیگه با اونها که سبب خاصه دارد، مثلا ارث بردن سبب خاص است دیگه، یه امور جزئیه است که نه سبب خاصی برای اونها در شریعت اسلامی وارد نشده است. مثلا مالک می تواند در ملک خودش تصرف کند، اما هر گونه تصرف گاهی مثلا این نوع تصرف را بکند، اینجا ساختمان بنا کند یا اینجا را مثلا زمین کشاورزی بکند، الان چی دخالت میکنن، میگن کاربری این زمین کشاورزی است، اینجا مثلا بله نمیدونم پارک احداث میشود، اونجا مسکونی هست، فضای سبز، اینا این دیگه اون کارهایی که پیامبر دخالت نمی کرد شهرداری در اونها دخالت می کند. معلوم شد که ولایت شهرداری اولا از ولایت پیامبر است. خب سبب خاصی در اونها نیست دیگه، واقعا این مشکل هست. با این همه قوانین شهرداری، من چند نوع پایان نامه هم در مورد قوانین شهرداری داریم، به جای یه جایی بند نیست، همینجوری از زمان شاه، از زمان طاغوت یه قوانینی تصویب شده است، همونها هم اجرا می شود بدون کوچکترین تغییر. اما از نظر مبنای فکری و مبنای شرعی این قوانین بند باشه به یه مبنای شرعی و نمیگم حالا بند اینسا بندن باشه تبیین نشده بر اساس مثلا چه اصلی و بر اساس چه قاعده شرعی و فقهی شهرداری بیاد در امور جزئی جزئی، چه شما حتی حق دیوار کشی در داخل خانه خود را نداشته باشید، یه دستشویی هم نمیتوانید روز میخوام اونجا بنا کنید. خب منظور اینها تبیین میخواهد چه آیا به این گستردگی در زمان پیامبر چه این چنین نبوده است. حالا وقتی چه حکومت، خب بگویم حکومت اسلامی نه، پیامبر چه حکومت اسلامی داشتن، حاکمیه بله، بله از نظر وسعت قلمرو خیلی تفاوت هست میان حکومتی که الان هست با حکومتی که در زمان پیامبر، ولی در همون قلمرو جزئی بالاخره پیامبر اسلام اعمال ولایت کرده. آیا اعمال ولایت و قلمروش اینقدر وسیع بوده است که الان خیلی وسیع گرفته شده؟ بله یا نه به این حد نبوده است که الان ما با آن مواجه هستیم. منظور مرحوم آخوند فرماید که امور جزئیه، یک سلسله امور جزئی هست که اینها سبب خاص دارد. خب در اونها چه قطعا امام ولایتی ندارد، پیامبر چه ولایتی ندارد، اما اگه سبب خاص نداشته باشد، سبب خاص نداشته باشد در اونجا از باب رعایت اهم و مهم، بله ما میتوانیم بگوییم آن امر جزئی که اهم است مقدم می شود بر آن امر جزئی که چیه؟ مهمه. آنچه اهم است مقدم می شود بر مهم، چون سبب خاصی برای آن نیست. بر این عبارتشون اینه: و اما ما کانم من الاحکام المتعلقه بالاشخاص به سبب خاصین من زواج و قرابت و نحوه ما فلا ریب فی عدم عموم الولایه له، یعنی برای امام اینجا ولایت عام نیست، و ان یکون اولا بالاسم من القریب، امام یا پیامبر اولا به اسم بردن باشد از خویشاوند نسبی، و اولا بالازواج من ازواجهم، و آیت ان نبی اولا بالمؤمنین انما یدلو علا اولویتهی فی ما لهم الاختیار لا فی ما لهم من الاحکام تعبدن. این نکته خوبی را استفاده می کند، میگه ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، من که پیامبر بر من ولایت دارد، من آیا می توانم در این اسباب دخالت بکنم؟ نمیتوانم که. آیا من میتوانم سبب اصلاح تغییر بدم؟ نه نمیتوانم. بگویم الان مثلا کسی فرزندش را از اسم محروم کند، خب این اثر دارد یا ندارد؟ هیچ اثری ندارد. 10 بارم محروم کند اثر ندارد دیگه، او بالاخره اسم میبرد، چون آخه اسم سبب قهری هست، شارع این را سبب قرار داده. پس من خودم بر این اسباب جزئیه خودم ولایت ندارم، ولی من هم بر اینها چیه ولایت ندارم. این عبارتیشون این از ان نبی اولا بالمؤمنین انما یدل على اولویته، یعنی اولویت پیامبر، اما در کجا؟ فی ما لهم الاختیار، در اونجا خود مردم در اونجا اختیار دارن، لا فی ما لهم من الاحکام تعبدن، نه در اون احکامی که به صورت تعبدی برای اونها ثابت است و بلا اختیارن، در حالی که خود مردم در اونجا اختیاری ندارن، پس ولی اونها هم در اونجا اختیاری ندارن. بقی الکلام فی انه هل یجب علی الناس، یه فرعی را ایشون مطرح میکنند، خواستید حتما حاشیه مرحوم آخوند را ببینید، فکر کنم در کتابخانه موجود. هل یجب علی الناس، آیا بر مردم واجب است از اوامر امام تبعیت کنند و از نواهی او تبعیت کنند، ولو فی غیر سیاست و غیر الاحکام، در غیر امور سیاسی و در غیر احکام؟ بله، من الامور العادیه، در امور عادیه آیا برای من تبعیت از امام پیامبر واجب است؟ او یختص به ماکان متعلقم بهما، یا تبعیت اونجای واجب است که مربوط به سیاست و احکام باشد؟ فیه اشکالون. بعد فرماد والقدر المتحکم من الآیات و روایات وجوب الاطاعه، اطاعه واجب است، اما فی خصوص چی؟ فی خصوص ما صدر منهم من جهت النبوت و الامامه، اون احکام و دستوراتی که به عنوان پیامبر و امام از اونها صادر شده. اما امام یا پیامبر دستوری را صادر کند، نه به عنوان نبی، نه به عنوان ولی، به عنوان نبوت امامت نباشد، آیا در اینجا واجب است تبعیت از امام؟ میگه واجب نیست. خب بخش واجب نشد، از غیر امام به طریق اولا واجب نخواهد بود. حالا بررسی انشاءالله. صلی الله علیه و سلم.